برای سلامتی خودتون همین گرفتاری حال هم رفع و دفع بدیه ها و آثار شوم گناه از زندگی ما، همچنین برطرف شدن نوابسمون به صلوات ختم الله صلی اللہ علیه بلکه انشالله خدا بر توفیق بده بتونیم وظیفه خودمون رو به نحو احسن عمل کنیم، همچنین از الهامات و عنایات خاص از سپهر طاهر بی بهره نباشیم. یه صلوات بی خلف اللهم صلی الله علیه و آله. خب ما بحثی که خدمت دوستان بودیم از قبل بحث ترتیبات بود و شنیم با یه نگاه تفصیلی تری بحث ترتیبات رو کار می‌کردیم، رسیدیم به ترتیبات نماز صبح. گفتیم ترتیبات نماز صبح خیلی بحث شهادت توش موضوعیت داره، هم به لحاظ وقت خود صبح، هم به لحاظ ترتیبش که مختصری کار کردیم، همین مختصری که کار کردیم فکر کنم یه 20 جلسه شد. الان رسیم به ترتیبات نماز ظهر. بر اساس چیزی که از ترتیبات نماز صبح به دست اومد، صدا خیلی بد است برادر، چیزی که خیلی به صورت مشخص به دست میاد این که ما 5 تا وقت داریم که هر کدومشون اشتباهی زنم 5 تا وقت داریم که هر کدوم از این وقت ها یه سری دلالت هایی دارن، دلالت هایی در سبک زندگی دارن. البته شما میتونین این سبک زندگی رو بعداً تبدیل کنید به بحثای نظام سازی و بحثای دیگه، همونطور که ما تو بحث دعاهای روزم همین بحث سبک زندگی رو مطرح کردیم. سبک زندگی رو میشه تو این بین وقتاً ملاحظه کرد. در نماز صدای من خیلی نامه چیکار میشه کرد؟ بذارید میکروفونم رو عوض میکنم ببینیم خوب میشه یا. در نماز صبح بهتر شد؟ بله. در نماز صبح گفتیم توجه به غیب و شهادت و از اون مهمتر سوخ پیدا کردنه از غیب به شهادت، این یکی از موضوعاتی بود که خیلی نظر معلومه که خیلی مهمه. حالا تو بقیه ترغیبات هم که مغربه و عشاست و همچنین ظهره و عصره، باید ببینیم یه همچین موضوعی رو میتونیم شبیه غیب و شهادت پیدا بکنیم یا نه، که این در واقع اینا موضوعاتی هست که میشه گفت اینا به عنوان موضوعات پایه که روی کرده انسان رو نسبت به سبک زندگی تغییر میده، که در واقع هر نوع نگاهی در این حوزه تغییر بشه، جهان بینیه فردو تغییر میده به تبع به تبع خودش سبک زندگی رو تغییر میده. یعنی از مسیر روی کردش، تغییر روی کردش زندگی رو تغییر میده. من میخوام ببینیم آیا تعقیبات نماز مغرب، تعقیبات نماز عشاء، تعقیبات ظهر، تعقیبات نماز عصر یه همچین موضوع کلانی وجود داره که از توش بشه این کار کرد؟ چون دوستان قبلا این تعقیبات رو کار کردن، میتونیم از توپو بندازیم میدونه دوستان ببینیم نظرشون چیه. سوال مشخص اینه که سوال مسابقه ای هفته چیه؟ اینه که موضوعات کلان یا کلان موضوعاتی که میتوان از هر یک تعقیبات، هر یک از تعقیبات مشابه اون چیزی که در تعقیب نماز صبح مطرح شد از چهار تا وقت دیگه به دست آورد چیست؟ آیا میشه همچین موضوع کلان رو به دست آورد یا نه؟ چند دقیقه فرصت دارین؟ آقای چیچی هم که حاضر جوابین قشنگ نارا همه نار در صحیفه قلبتون دارین؟ ایشون احتیاج به زمان ندارن، شما سریع تا ایشون میگن شما فکر کنید. بله
انشالله که صدا اونجا داره برای دوستان مجازی میره. بله صداشون میخواد. عرض کنم خدمتتون که ما حالا چندین بار دعاها رو کار کرده بودیم از زاویه حمدشون، از زاویه سوالاشون، سریای قبلی که فرموده بودیم. یه یادآوری بکنم، این سری کاری که داشت اتفاق میفتاد، ما یه دور دعاها رو با تحلیل حمداشون و سوالاشون و نیازاشون و استعاذه هاشون و همه اینا رو کار کرده بودیم. این سری به نسبت هم دیگه داشتیم کار میکردیم که رسیدیم به صبح دیگه زمینگیر چه نه آسمون گیر شدیم،
نهار شد صبحمون، نهار شد
انقدر تو صبح بودیم که نماز ظهر و عصر و مغرب شد همه رو تو صبح بودیم. امتداد صبح تا وقت شب، این یه وقت تعریف جدیدیه برای زمان.
خب
عرض کنم خدمتون اون چیزی که قبلا در اومده بود، اگه بخوام تک جمله‌ای بگم خیلی پیچیده‌اش نکنم، اونی که برای مغرب در اومده بود یه جور افق سازی بود، این که یه افق کمالی دیده میشه، میاد در ساحت سوال و نیاز فرد و برای اون افق در واقع خودش رو مهیا و آماده میکنه. اونی که در عشا بود یه افق سازی در مغرب اتفاق میفته که طبیعتاً همراه با یک جور در واقع ابعاد مختلفی داره. توی عشاء اون اتفاقی که میافتاد آمادگی بود، آماده سازی و مهیا سازی که دشمنو میشناسه، دشمنو تفصیل میده، امکانات لازمی که بعد در کوله پشتی خودش بذاره جمع میکنه. در صبح اقدام و حرکت و قیام بود، قیام در صبح اتفاق میافتاد یا جهاد شروع حرکت بود. در ظهر استمرار تا رسیدن به نتیجه بود، این استمرار مهمترین موضوع ظهر بود که توش اصلا مباحث قیامت و حشر مطرح میشد. تو عصر یه نتیجه‌ای که خودش یه درک نیاز و شروع مجدده، یه اسارگیری و نتیجه‌گیری که خودش آغاز کننده حرکت بعدی انتهای عصر متصل میشد دوباره به مغرب. این شاید حالا ساده ترین عبارتیه که میشه در قالب یه جمله برای هر کدوم گفت.
خب الان سوال اینه که اگه ما بخوایم موضوعات پایی از توش استخراج کنیم به همین صورته؟ یعنی مثلا مغربو بذاریم افق سازی، اشاره بذاریم آماده سازی.
بله بله، اگر یعنی این واژه‌هایی که اینجا الان گفتیم واقعا واژه‌های جامعی هست، یعنی اگر همداشون رو مقایسه کنین، استعاضه‌هاشون رو مقایسه کنین، سوالشون هم همین طوری هست. یعنی اونجا اصلا حالا چیزای جالبی داشت دیگه، حالا اون نمودارهای قبل خواستی میشه دوباره نشون داد، هم نموداراش هست، این که اصلا با هم مقایسه کرده تو هر کدوم چی داره که اون یکی نداره. همین اتفاق اونجا افتاده، یعنی اینکه مثلا ما سوال و معنی سوال و نیاز به طور واضح در صبح و مغرب داریم. اینا دو تا نقطه اساسی ماجرا هست، یعنی تو اون مغرب و صبح مثل بکرتن و اصیلاست که این دو تا موقف موقف اصلی هست، یکی اول شبه یکی اول روزه که اینا اصل ماجران. بعدن از امتداد اینا در واقع عصر و عشا و بعد در وسطش ظهر شکل میگیره، اصلا میشه فرآیند شکل گیری اینا رو هم در آورد، یعنی مغرب و صبح، بعد میشه عشا و عصر، بعد ظهر به وجود میاد، ظهر میشه اون امتداده که میشه صلات وسطا. حتی فرآیند شکل گیریاش هم قبلا در موردش صحبت شده. اینا واقعا همینطوریه، یعنی این واژه ها رو میشه نمیتونم واژه عربی نمیشد گفت، چون واژه های عربیشون شاید خیلی به هم من بلد نیستم، خیلی به هم نزدیک بودن، ولی همه اونا رو اگه با هم مقایسه کنیم همین واژه هاست. یعنی توی مغرب یه غایت بلندی رو به شما نشون میدن، اینی که میگید کسی بهش نمیرسه، مگه ممکنه کسی برسه؟ اصلا شروعش هم که با حمد و تسبیح همینطوریه، کسی به گرد پایش نمیرسد، اینطوریه. توی عشا ولی شروع میکنه به حمد کردن و این حمده یه فهرست مفصلی از آسیب‌ها رو مطرح میکنه و اون چیزایی که باید جمع کرد، و بعد واژه عربیش میشه ودیعه قرار دادن. خدایا من به ودیعه قرار، مثل این که میخواد بره وصیت، میخواد بزنه فردا به خط، در واقع به یه تعبیری وصیت میکنه، میگه من دینمو به ودیعه قرار میدم، اهلمو به ودیعه، همه چیمو به ودیعه قرار میدم که میخوام برم. توی صبح دیگه خود میدان عمله، یعنی با شهادت هم شروع میشه دیگه، یعنی اساسا طلوع کرده، شما قبلا فرموده بودین بحث طلوع، یعنی طلوع میکنه ماجرا. حالا چه در اینو چه فرایند ادراک بگیریم، چه فرایند عملیات بگیریم، چه فرایند نظام سازی بگیریم، طلوعش اینجا اتفاق میفته، اولین جاییه که سر میزنه، ماجرا شروع میشه باهاش. لذا خیلی پر حرکت و پر حجم و مفصل و ایناست، علی رغم اینکه شاید کوتاه به نظر برسه. تو ظهر مهمترین اتفاق استمراره، یعنی همه کلید واژه ها مهمترین چیزی که تو دعا اتفاق میفته فرایند از در واقع قبل از مرگ تا حشر به تفصیل خیلی طولانی در دعا توضیح داده میشه، که مهمترین نکتهش اینه که در واقع تو ظهر فرد داره خودش برای نتیجه آماده میکنه، یعنی تمام به نتیجه رسیدن اتفاقا تو ظهره. تو عصر نتیجه مورد بهره برداری قرار میگیره، یعنی تو ظهر اینجوری میشه، اینقدر ادامه میده تا به نتیجه برسه، حرکتی رو که در صبح شروع شده اینقدر ادامه میده تا به نتیجه برسه، تو عصر اون نتیجه هر قرار مورد استفاده قرار بده، لذا دوباره حالت فقر درش به وجود میاد. خیلی جالبه تو دعای عصر کل، چون ظاهرا به نتیجه رسیده ولی دعا تماما حالت سوال و نیاز و فقر داره، اینطوریه که رسیده به نتیجه، حالا چون به اوج قله رسیده یه قله بالاتر داره خودشو نشون میده، یعنی لذا اونجاییه که توبه و استغفار شکل میگیره، که انهو فرد کارش تموم شده، حالا فقط دیگه باید بشینه و نظارگر عملش باشه، عملشو به سیاق استغفار مورد توجه قرار میده، اگه توفیق پیدا بکنه این استغفار خودش میشه افق‌سازی جدید و یه مغرب بعدی بعدش اتفاق میفته. فرازای دعا هم واقعا همینطوری هست، یعنی به نظرم همه مؤلفه های دعا رو که الان مؤلفه هاشو داریم توی اون نمودارا ذیل همینا میشه قرار داد.
خیلی خوب بود، من یه مروری بود از موارد قبلی. در واقع ما اینطوری از مغرب که شروع میکنیم به این صورت میشه که یه افق سازی میکنیم، تو عشا میاد آماده میشه و توی صبح اقدام میکنه و تو ظهر به سمت نتیجه میره و توی یه خورده الان میخوام اسمای مختلف برش بذارم. ظهر میشه عصر. شما جلو مقابله چی گرفتین؟ عشا.
در واقع اینجوریه که مغرب و صبح با هم میشن.
مغرب و صبح.
بله. بعد عشا و عصر با هم میشن و بعد یه ظهر به وجود میاد که حالا حضرت علامه یه بیانی در المیزان دارن ذیل سوره مبارکه انفال، میگن بحث روایی میکنن که نمازا چجوری وضع شدن، همینطوری میگن، میگن نمازا کنه اول دوتا بودن بعد چهار تا شدن، آخرین نمازی که در معراج به پیامبر داده شد نماز ظهر بود، اون آخرین نمازی بود که پیامبر داده شد. بین ظاهرا بین صبح و عصر وقت نماز وسطا شکل میگیره که وسطا بودنش هم تو این معنا حداقل ناظر به اینه که به واسطه اون استمرار است که این چرخه داره میچرخه، یعنی به یه اعتباری وسط و گرانیگاهه.
خب حالا این رو من نوشتم، سوال اینه که اگه اینجا من غیب و شهادت بذارم، چون مختصاتو دارم تغییر میدم دیگه، نه مختصاتی که شما فرمودین از افق سازی تا نتیجه است، تا مختصاتو دارم تغییر میدم، میگم غیب و شهادت متناسب با غیب و شهادت اینجا باید چی بذارم؟ یه دکمه پیدا کردم دنبال چی میگردم؟ کتش میگردم. این معادله چهار مجهولی دارم درست بکنم، حالا بر مبنای علم مثلا. بله بتونیم بر اساس خب یکی از کارهایی که میشه کرد اینه که ما قبل از اینکه این غیب و شهادت رو اینجا بنویسیم، غلبه موضوعات رو تو هر کدوم در بیاریم. مثلا بگیم غلبه موضوعات تو مغرب چیه؟ غلبه سوال بستگی داره آخه چیز بکنیم، بستگی داره که چه جوری نگاش کنی. یعنی غلبه موضوعات رو از حیث مواجهه‌ای که باهاش پیدا می‌کنی و مثلا تو غلبه موضوعات در تعقیبات نماز صبح، صلوات خیلی غلبه داره، مثلا شهادت و صلوات خیلی غلبه داره. تو مغرب غلبه موضوعات با چیه؟ تو عشا غلبه موضوعات با چیه؟ همچنین توی ظهر و عصر.
ببینین وقتی دعا رو بررسی میکنین خیلی موضوعاتشون با هم
متنوع.
خیلی متنوع. ولی مثلا این چیزای جالبی داره. مثلا یکیش اینه که این بخوام بگم خیلی باید ریز بشیم. مثلا این یه بحثی آخرین بحث قبل از غیب و شهادت، قبل اینکه اون سلسله جلسات غیب و شهادت بشه، سر فراز اللهم لك الحمد و شکر و ثنا بود که گفتیم اینا جایگاه های نزول اسماء، یه موضوعی مطرح شد مواقف نزول اسماء که بحث مفصل قبل از غیب و شهادت بود. فقط تو دو تا دعا ما اینو داریم، دعای مغرب و دعای صبح. که بحث همونجا شد سر بکشتن و اسیلا، که از اون طرف توی سوره نور که میفرماید که اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه یسبح بالغدو و الاصال، این بحث مطرح شد که دو تا موقف، موقف نزول اسماء، لذا محل اصلی دعا و تسبیح میشه مغرب و صبح. فقط هم تو مغرب و صبح ما اینو داریم، اللهم لک العزت و الجلال و الجمال تو مغرب، اون حمد و شکر و اینا توی صبح. یعنی اگه بخوایم مقایسه کنیم، بعد اینطوری ریز بریز بریم اینجوری ببینیم که جاش هم هست، ما حالا شاید اینجوری کار نکردیم، ولی فکر میکنم یه دستگاهی در مجموع به دست اومد از یه حالت در واقع قوهی که یه فعلی رو میبینه. لذا توی مغرب به یه تعبیر دیگه میشه برانگیختگی، چون یه افق برانگیختگی. بعد توی مغرب میشه یه دونه حالت مثل استعاذه، یعنی که چی؟ توی اشابل. بعد تو صبح میشه یه دونه قیام. بعد اونجا میشه یه دونه مثلا حالا میفرمن مشاهده مواهب، میشه حالت در واقع حالا همون مشاهده مواهب. میخوام بگم یه دستگاهی اینا دارن، ما بارها اینو مرور کردیم.
اشا چی شد؟
اشا میشه استعاذه.
خب
اونجا یه حالتی مثل قیام، حالا میخوام با یه واژه‌ای دیگه بعد بگم. اونجا مثلا تو ما همه شهر حرف زدیم، تو ظهر به چی رسیدیم؟ به اینکه مواهب به دست میاد، اولین مواهب به دست میاد، یعنی به نتیجه رسیدن اتفاق میفته. تا حالا امتداد تا نتیجه، یا بگیم خود نتیجه، یا اونجا میشه حالت استغفار دوباره، این دوباره میشه حالت. حالا این دستگاه بارها به واژه‌های مختلف گشته. من اگه الان بخوام با غیب و شهادت بگم، میگم خیلی خوب، برانگیختگی غیب و شهادت کجاست؟ ایمان به غیب. پس مغرب میشه موقف ایمان به غیب، به نسبت غیب و شهادت دارم میگم. از اون طرف حالت آمادگی برای شهادت، اون مباحث که به شهادت بود، از ایمان به غیب چی بود؟ اون مؤلفه هایی که برای فرایند به دست آوردن شهادت هست، که مثل دین و اوایل بحث، دین و کتاب و اونایی که بهش مراجعه میکنیم برای اینکه فرایند از غیب به شهادت آغاز بشود، اونا به نظرم میره در منطقه اشا. طلوع شهادت در صبح، نتیجه شهادت، اون چیزی که به عنوان آثار شهادت گفته بودیم، اونجا توی ظهر اتفاق میفته. اون منطقه‌ای که به عنوان خاتمه فرموده بودیم که اساره شهادت، که اینجوری میشه که در واقع شهادت رو بهره‌مند شدین ازش، یه ایمان به غیب بالاتر رو شروع میکنه تولید کردن. به نسبت غیب و شهادت به نظرم اینطوری چیده میشه. حالا اون کلید واژه های غیب و شهادت همش تو ذهنم نیست، به نظرم چون واژه داریم تو اون فایل، واژه هاشو میشه قشنگ جا گذاری کرد.
خیلی خوب، خیلی عالی. خب بقیه دوستانم بگم، فرصت بود فکر کنید، وقتایش تلف کردیم تا دوستان. کجا؟ حسبینی بعدش؟ دیگه باید چیز کنید، بایستی سیرتون ممتد باشه. باید یه جورایی با هم ارتباط داشته باشه. خود این که این کار رو انجام میدیم خیلی کار بزرگیه ها، یعنی الان مطالبی که آقای چیان گفتن، بلخص تو لایه غیب و شهادتش خیلی نکته مهمی بود. شما از یه منظر همه تغییرات رو نگاه کنید و اینجا رو مثلا بگیرین، ایمانش، رجوعش، طلوعش، آثارش، اثارش. این که به یه بچه نگاه بشه این خیلی مهمه، چون بعدم به شما دستگاه مختصات میده. یعنی شما مثل اینه که اگه خواستین راجع به ایمان به غیب حرف بزنین، فصل اولتون میشه تعقیب نماز مغرب، اگه رجوع بخوای حرف بزنین میشه نماز عشا، اگه طلوعش بخوای حرف بزنین میشه نماز صبح، اگه آثارش بخواین صحبت کنی میشه ظهر، و اگه بخواین آثارش رو نگاه کنیم میشه عصر. اگه این فرض درستی باشه خیلی باشکوه میشه. یعنی شما میتونین عنوان گذاریاشو تغییر بدین. مثلا ببینید خیلی نکته مهمی که هست اینه که ما باید بتونیم ذهنمون رو همینطوری تغییر بدیم تا درکمون از دعاها بیشتر بشه. یعنی صورت دعا رو همینطوری روش رفت آمد داشته باشیم، عبور داشته باشیم، بریم بیایم، تا بر اساس این رفت آمده بتونیم عظمت دعا رو درک بکنیم. حالا این یه منظره خیلی خوب، خیلی عالی، که در واقع شما میتونین حتی بر اساس همین این دعاها رو عنوان بندی کنید. الان یه نفر بشینه طبق همین ایمان به غیب و رجوع و طلوع و آثار و آثار عنوان بندی میتونه بکنه، خیلی راحت هم میتونه اصلا بدون اینکه دخل و تصرفی تو دعا بکنه میتونه با این عنوان دعاها رو چیکار کنه؟ مطالعه کنه. خیلی هم مطالعه مفیدی میشه. منتها من سوالم هنو پا بر جاست. یعنی این صحبتی که آقای چیچیان فرمودن به عنوان این بود که شروع بکنیم، شما شروع کنید به حرف زدن، به نظراتتون رو بفرمایید. میگن به قول علما میگن بخل نکنید، لطفا مطرح کنید. حلقه اول ما همیشه از مغرب شروع میکنیم. اشکال نداره، چون بعضی اصلا کلن اینطوریه که یه موضوعی هایی در یه جایی خیلی وضوح پیدا میکنه. اتفاقا وضوحش از اینجا میفهمیم، بعد برمیگردیم بعد قبل میبینیم که مطالبش در گذشته هم گفته شده. نه اشکال نداره. اصلا خاصیت مغرب عشا و صبح هم همینه دیگه. یه نهفتگی در مغرب عشا هست، ممکنه شما به وضوحی مطلب رو نبینید. فقط اینجا ممکنه یه خطایی بگین داره که شما همه چی رو دارین به همه چی ربط میدین، که مفهوم غیب و شهادت خیلی وسعت داره و آره به طور طبیعی موضوعی نیست که ما بخوایم دغدغه این حرف رو داشته باشیم. یعنی خودش خیلی بزرگه، همین دلیل مشکلی از این جهت نیست. ولی باز من دنباله یه ترتیب بندی دیگری هستم که دلم میخواد ببینم دوستانی هستن تو ذهنشون مثلا رو برده باشن. اولین کاری که ما داریم میکنیم اینه که این تعقیبات نماز رو داریم یه منظومه نگاه میکنیم. یعنی این اولین بحثمون که گفتیم قبلا هم راجبش صحبت کردیم و کلی هم متن آماده کردیم، برامون مسجل شده که اینا یه متن واحده. دومین چیزی که داریم میگیم که این تقسیم بندی صورت گرفته و تو این تقسیم بندی موضوعات انتخاب موضوعات مغربی عشایی صبحی داریم. اینا خیلی مهمه که خطبندی شده. بعد خود این استخراج این یه مدل یا چرخه میتونه الگوی همه چرخه های رشد باشه. یعنی اگه ما یه الگوی درستی در بیاریم بتونیم چیکار بکنیم تو همه چرخه های رشد این الگو رو پیاده سازی کنیم. مثلا از اوائل طفولیت میتونیم بخش بندی کنیم، بگیم که 7 سال اول یا 5 سال اول 5 تا مقطع داره. مقطع اول این کار میکنیم، دوم این کار میکنیم، سوم. بعد مثلا 5 سال دوم 5 تا مقطع داره. بهمون الگوهای تربیتی میده. دقیقا ما بر اساس این میتونیم چیکار کنیم؟ به صورت نقطه‌ای پیشنهاد فعالیت یا پیشنهاد کار بدیم. خیلی اثر داره کسی بتونه یه همچین چرخه‌ای رو استخراج کنه و از این دعاها در بیاره. عنوانه یه نقشه مادره، همه جا میشه ازش استفاده کن. تو اقتصاد میتونه استفاده کنه، توی همه چی میشه استفاده کنه، چون چرخ هست دیگه. ما دنبال یه همچین چیزی داریم میگردیم. بله. خب دیگه منتظریم تا بفرمید. بله، بر اساس دعا دیگه، مضامین دعا. مغرب موضوعاتش قبل عشای به طور طبیعی، چون زمانش قبل عشای، عشا قبل صبح. به همین ترتیب برای هر کدوم موضوعات خاصی مطرح میشه. به هر حال چیز جالبیه، درسته؟ خیلی خوبه که آدم نگاهش به اوقات مرتبه پیدا کنه. یعنی شما میگین که شما مغربو میشناسی؟ میگه خب معلومه که میشناسم. میگم به من نشون بده. میگه خب صبر کن تا مغرب بشه بهت نشون بدم. میگم نه، یه مغربی من دلم نمیخواد مغربو اینجوری بهم نشون بده، میخوام مغربو یه جور دیگه نشون بده. دیدی بچه ها بهونه میارن. من از این شکلات نمیخوام، از این شکلات هم من از یه مغربه دیگه میخوام، میخوام یه جای دیگه مغربه ببینم. اینقدر قدرت داره که مغربه در جاهای مختلف میتونه نشون بده. مثلا میگه که شما الان مشغوله چه کاری هستی؟ میگه که یه چی دارم درس میخونم. میگیم ترم چندی؟ میگه ترم مثلا 4. این جدیدن چه کاری شروع کردی؟ یه جای جا رفتم دارم مشغول شدم. حقوقت میدن؟ هنو نه. همونجا مغربه، همونجا بمون. خوبه مغربه تا همونجا به تو بونم در خوبه. فکر نکنی که تو مغرب حقوق میدن دارم، عصره که حقوق میدن. یعنی مثلا یه شروعه یه کاری و ابتداییاتش اون میشه اون مغربه اون کار. درست میگم یا نه؟ بله دیگه، حالا توش محرک هم داره دیگه. قبل اون قبلش خیلی اون چرخه قبلیشه دیگه، از قبلش میگیره. بله. بعد صبح مغربه هر بچه ای با عصر پدر مادرش شروع میشه، زمان تداخل میکنه، گره تو گره میفته و با هم میره جد. شما ممکنه بگی این سطح انتزاع خیلی بفهم از به دلیل حالا میگن وقت استجابت دعاست. بله بهمون مربوط میشه. بله چون میخواد حقوق بده خدا، بعد میگه خدا یا تو رو خدا کم نده. ما کم کرده تقریبات نماز عصر شما اغلبشو بخونی مربوط به استغفاره، یعنی همین موضوع رو داره. و خب عصر دو تا خصوصیت داره، یکی جمع‌بندیه روز قبله، یکی هم مربوطه به روز بعده. یعنی دو وجه شروع دوبار هم هست. به همین دلیل عصر با ظهر خیلی متفاوت میشه، چون یه جنبه شروع برای بعدم داره، اون استجابت دعا یا استغفارش به خاطر شروع بعدش. خب نه مثل این میگم، نمیگم بفهم. خب درست. خب نگاه توحیدی. عرف و پناه عوض بله خیلی خوبه، خیلی خوبه. به نظرم بد نیست. نظر شما؟
اینکه خوبه. خواستم با یه عبارت دیگه هم، شاید با یه وجه دیگه هم اینو بگیم.
بگو.
یکی از کلید واژه‌هایی که خیلی میتونه کمک کنه چرخه ببینیمش موضوع نعمته، چون بالاخره می‌خوایم در حوزه برنامه‌ریزی چی؟
نعمت.
بله، چون میخوام تو سیستم برنامه ریزی اینو ببینیم دیگه.
بله.
لذا یکی از کلید واژه هامون مواجهه با نعمت در حکم من چه شکلیه؟ توی مغرب احصاء نعمت اتفاق میفته.
احصاء کلی داریم.
آره دیگه، میخوام بگم چرخه با چرخه نعمت میشه اینا رو دید حالا. چون نعمت از اون واژه هاییه که ناظر به کل مدیریت و برنامه ریزی میشه. احصاء نعمت اونجا اتفاق میفته در مغرب.
خب
بعد ودیعه نعمت در عشاء اتفاق میفته. وقتی نعمت رو در پناه قرار میدین که مراقبت بشه. در صبح استفاده نعمت یا شکر آغاز میشه. در ظهر به بلوغ نعمت میرسه. در عصر اتمام نعمت اتفاق میفته.
احسن باش، خیلی عالی، خیلی خوب بود. حالی ببینی الان خیلی از اینا میشه گفت، یعنی الان که گفتیم میشه این در واقع این چرخه رو یه موضوع از بالا انداخت، بعد همینطوری به چرخ، هر چیزی توش میتونه به چرخ، یعنی مثلا میتونین رحمت بذارین دو مرتبه، یه چیزی شبیه این، میتونین قیام بذارین، یعنی در واقع سیر پیدا میکنه، سیر از یه امری که یه نهفتگی داره تا به آشکاریه کامل میرسه. هر چی میتونه باشه، میتونه یه اعتقاد باشه، میتونه یه موضوعی مثل غیب و شهادت باشه که تو خود غیب و شهادت هم یه همچین وضعیت داره. یعنی خود این درک ما از مغرب و عشا دستگاه فکری درست میکنه، دستگاه فکری که هر چیزی که تو این دنیا قرار داره سازش سازه چیه؟ سازه از نهفته تا آشکار شدنه. بعد یه بند خدایی به من میگفت که چرا آدم باید زندگی کنه؟ چرا بایستی آدم همینطور بلا ببینه؟ اصلا برای چی اومده که خدا مثلا علیه و الله میخواد آدم رو نصف العمر کنه یا نمیدونم زجر بده، زجر کش کنه؟ حالا این تعبیرهایی که بکارم، نه، این استعداد شما، هر استعدادی وقتی فرود میاد این یه سیری داره تا این شکوفا بشه. این شکوفایی، سیر شکوفاییش از تا داره. بعدم تا 30 سال قاعدتاً 30 الی 35 با این سیر تکمیل بشه. دیگه بقیهش اضافه است، رحمت، فضله. یعنی اگه بنا بود خدا اکتفا میکرد به این که واقعا این اتفاق بیفته، سن انسان باید 35 سال 40 سال همین مقدار بایستی خدافظی میکرد میرفت. خب تازه بعضی ها دلی از 40 سالگی شروع میکنن. داشتیم که از 50 سالگی شروع میکنن تازه دوران طفولیت رو رد کنن تا برسن به دوره بعدی. از 50 سالگی شروع میکنن تازه یه خودسازی. بعد خب این جزء محاسن عمره دیگه که خدا به انسان داده که میتونه اون چرخه رو در یه زمانی دیگه یه هایی میزنه و سیستم عالم، ساختار عالم یه هایی یکی یکی آدم رو برمیچینه، میگه الان فلان اوقاتمون تلخه، میخوام یکی یکی. اون کاری به خدا نداره. به هر حال فسادایی که انسان در زمین ایجاد میکنه اینا وزار به هم میرزه، یه مرگ و میری و زود میشه یکی 30 سالگی 35 سالگی 20 سالگی از دنیا میره. طبیعیه، این قاعده باید برای همه میبوده. حالا خدا همه را حفظ کرد. بله، پس ما تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که این یه چرخ است. البته این رو قبلا هم بهش رسیده بودیم که یه چرخ است و میتونیم برای هر موضوعی یه جریانی رو تو این چرخه اون چیزی که مهمه توی مغرب یه آغازه، توی هم که اینجا نوشتیم، همین که نوشتیم خیلی خوب بود، اولین چیزی که نوشته شده افق سازیه، آماده سازیه، واقعا این توش یه اقدامه و توش این یه نتیجه است و اون نتیجه برای شروعه. این معلومه که خیلی. حالا ببینید توی همین دستگاه تقریبا نماز ظهر که وارد میشین که بحث نتیجه خیلی موضوع مهمی میشه، بحث خود مرگ و قیامت خیلی مهم میشه. یعنی در واقع حالا بعض وقتا میشه تعبیرش کرد به فنا، بعض وقتا تعبیرش میشه کرد به حالتهای مختلف میشه معنی کرد. اینکه انسان به اون آخرین درجه کمال یه صفتی دست پیدا کنه، حالا اسمشو میخوای مرگ بذارین خوشتون نمیاد بگین آخرین درجه کمال. بعضی ها نسبت به کلمه مرگ حساسیت دارن. خب مرگ به خودی خودش واقعا بد نیم، مثل اینه که یکی یه میوهی میرسه و اون کنده میشه، خب دلت میخواد به این میوه کنده نشه، خب اون کنده شدنش جزء فراینده به کارگیریشه. این چیز بدی نیست که میوه رو میکنند، که اون شه مرگ و ما بهش میگیم زندگی به سبک مرگ، زندگی به سبک نه تو سبک زندگی اسمشو میذاریم زندگی به سبک مرگ. البته بعضی ها خوششون نمید از مرگ، خوششون از حیات حرف بزن، از مرگ حرف نزن، در صورتی که نمیدونند که موت مقدمه بر حیاته. و وقتی میگی مرگ یعنی حیات، میگی خب تو بگو حیات، بگو زندگی به سبک حیات، مرگشو بذار همون غیبش باشه، شهادتشو بذار حیات باشه، چشم قبول باشه باشه، اصلا مرگ میگیم، میگیم حیات، ولی حیات پس از مرگ. اینه که میتونیم بگیم که تو چونه زدن. و خب نکته ای که داره اینه که تو تقریبات نماز ظهر حیات پس از مرگ، یعنی شروع کرده راجبه حیات پس از مرگ صحبت کرده، اصلا میگیم زندگی به سبک حیات، ولی حیات پس از مرگ، پس از اون مرگ اتفاق میفته. خب حالا این همین داستان ما داریم راجبه میگیم، اگه بخوایم توی وزن غیب و شهادت بگیم میشه که اینجا بود غیب و شهادت در سبک زندگی، اینجا اسمش میشه چی؟ میشه توجه به حیات، حالا تو پرانتز کوچولو ریز ریزه میزه حیات پس از مرگ در سبک زندگی. یعنی اگه کسی این توجه رو داشته باشه که حیات اصلیش در پیشگاه خداست، این چجوری زندگی میکنه؟ کسی که اینا یادش بره بعد همینطوری اختلاف میکنه، درگیری میکنه. من بعض وقتا به بعضی که مشاوره میدم خیلی بامزه، من پیشنهاد میگم میکنم کسی به من از من چیزی نپرسه، مشورت نکن، میگه که فلان چیزو چیکار کنم، میگم تو داری میمیری، میفهمی؟ داری میمیری. تو داری، تو اینطوری فکر کن که داری میمیری. اگه مثلا در زمان احتضار بود این سوال برات پیش میومد؟ میگه معلومه که پیش نمیومد. خب چرا راجع به اینجوری فکر میکنی؟ یه چرا ربطی داره معلومه که در حال احتضار نیستم. خیلی فرق میکنه آدم مرگ رو نزدیک ببینه و حیات پس از مرگ داشته باشه یا نداشته باشه، خیلی فرق میکنه. یعنی تو اخلاقش، تو رفتاراش، تو نماز خوندنش، این که مثلا تو روایت ذکر میکنه نمازتون رو که داریم میخونین بنوان نماز آخر بخون. چرا خیلی این حرف رو میزنی؟ خب بذار یه نماز دلچسب بخونیم. چرا باید یه نمازی بخونیم که احساس میکنیم نماز آخرمونه. آبا ببین بخون بعدم چقدر دلچسب میشه. شما علت این که نماز رو دلچسب نمیشه به خاطر اینه که استاغلتم الالعرض، احساس این چسبیدگیه به زمین دنیا نمیذاره آدم تعلق پیدا کنه به یه حقیقت ملکوتی. باید سبک بشی تا در واقع قدرت پیدا کن. حالا من به نظرم میرسه که اون چیزی که تو وزن غیب و شهادت برای زهره یه چیزیه به نام حضور که ما اونجا هم ذکر کردیم. حضور به جای شهود، به جای شهود حضور. و بله نه حضور نزد خدا، حاضر شدن نزد خدا، نزد حقیقت که نتیجه همون شهادته، شهوده. حضور در واقع محصول، در واقع مقدمه یا از یه جهت مقدمه شهادته، ولی وقتی این حضور تام میشه اون میشه نتیجه شهادت. اسمشو بذاریم حضور. اون طرف حاضر، خدا نزدش حاضره، اون نزد حقیقت حاضره، نزد این غایب نیست. و این توی انسان ها پیامبر اعظم رو درست میکنه و معراج رو درست میکنه و حضور نزد جبرئیل و سوره نجم و تنافت در لافکان قابا قوسین او ادنا درست میکنه. این حضور خودش داستانی میشه که خیلی مهمه و ما ممکنه این حضور در وضعیت موجود ما وجود نداشته باشه، یعنی ما اصلا فاصله های زیادی داشته باشه، فاصله همون زیاد باشه تا حضور. ولی میشه به عنوان تمنا، به عنوان آرزو. این که میگه عمل الانسان ما تمنا، این بیاد توی تمنای انسان قرار بگیره. این که چی بشه؟ نزد خدا حاضر باشه و زندگی بشه به سبک توجه به اون حضوره و برای اون حضوره بشنه برنامه بریزه. این شما میگین این خودمون بیان غیب و شهوده؟ نه، این بیان غیب و شهود نیست، این نتیجه حضور. مثل اینه که اینجوریه که شما بنادارین مثلا جزء خدام افتخاری امام رضا علیه السلام بشین، بعد میگن که یه سری امتحان گذاشتن امتحان بدید، امتحان ها رو میدین، تقلاها رو میکنین، تلاشها رو میکنین تا یه روزی مشرف قبول میشید و شما دیگه میرید اونجا مستقر میشید. میگه نه، من دلم نمیخواد اونطوری، دلم میخواد یه حجرم بهم بدن اونجا دیگه. حالا شما کتابی ها فعلا قبول کردن افتخاری شما. میگه نه، من تا حجر ندن، دیدیم بعضی ها شرایطشون هم سخته. رب ابن لی بیتن در جنه، یه بیتی در نزد خودت، بله آن فل جن اندی، نه اندکه اندکه ابن ان چیز آیه درستش ها رو بخونین، حالا که داریم میخونیم اقلا درستش رو بخونین. این تعیین میکنه، میگه خدایا، یعنی این حل نرفته ها، ولی میگه که حالا که بلا هست من به شهادت برسم، خب چه کاری یه بخونه ای رو اندکه بیتن فل جن ابنه، یه بساز در نزد خودت. این میشه زندگی به سبک حضور. حضور این آدم رو اگه دست و پاشم قطع کنن مثل حضرت آسیه، بند خدا رو دست و پاشه قطع کردن من خلاف، اینطوری میکشتن دیگه. این واکیش نبود، لا زهیر. توی غیب و شهود شما همطور که آیه چیچیان هم خیلی خوب اشاره کردن، بحث ایمان به غیب دارید و رجوع به غیب دارید، و یعنی عنواناتون اینه، رجوع به غیب دارید، ایمان به غیب دارید، بعد در واقع قیام داریم، بعد آثارشو داریم، آثار شهادت داریم، بعدش آثار اساره شهادت داریم. یعنی اینجا وقتی مطرح میشه حضور، این دیگه میشه در واقع مثل مفهوم تقوا میشه، که متعاد حضور، یعنی در واقع در نظر داشتن یه همچین حضوری نزد فرد به نحوی که زندگیش رو متأثر بکنه از در واقع اون حضوره. حالا شما میگین که این حضور ربطش با غیب و شهادت چی میشه؟ درسته که حضور بخش معظمش و مهمش همون غیب و شهادته، ولی در این حضور اون چیزی که اهمیت داره یه وصل اتصال دائمیه و در واقع بودن و ماندنه در یه حسنه. از همون اول به اون حسنه توجه داره. بله، وقتی که براش چی غیر هیچ، حتی غیب و حتی شهادت براش موضوعیت نداره، فقط براش در محضر خدا بودن موضوعیت داره، یه خورده فرق میکنه. بله، متحیات، یعنی داستانش میره به سمت این هوشیاری، هوشیاری بیشتر نزد خدا. ما الان نگاه کنید، اگر خودمونو، هر کی خودشو نگاه کنه و بخواد خودشو ارزیابی کنه از حیث اینکه چقدر خودش رو نزد خدا حاضر میدونه، نمره خوبی میگیریم. ولی وقتی که نگاه میکنیم به غایت این موضوع، غایت این موضوع یعنی وقتی که مرگ میاد و بعد ما رو احضارمون میکنن، فاصله خیلی زیادی داریم. یعنی ما الان وضعیتمون طوری نیست که احساس کنیم که الان قیامت شده و نزد خدا حاضریم، همچین حسی رو نداریم. بله، بله. اون میشه سوره مبارکه مؤمنون، این که الذین صلاتشون میشه دائمون، حضور دائمی پیدا میکن. این حضور دائمی خیلی خیلی عجیبه از نظر خیلی چیزا، خیلی عجیبه. مثل اینکه آیا حدیث حاضر و غایب شنیده اید؟ اون چیه بقیهش؟ من در میان جمع و خلاصه دلم جای دیگر است. این نزد خدا حاضره و هر جای دیگه که هست نزد خدا حاضره، دلش اونجاست. و خب این خیلی فضای عجیبی برای انسان پیش میاره، یه فضای آرمانیه برای ما. یعنی مگر اینکه کسی در خواب رویت کرده باشه. دیدیم بعضی ها خواب میبینند که مردن. حالا ما که خودمون خواب سازی هم میکنیم، خواب میسازیم. بعضی ها خواب میبینند مردن، بعد ملک الموت اومده بردستشون و خلاصه با عزت و احترام بردستشون تو بهشت. من میگم پاشو برو خونتون. میگه نه، من همینجا جا خوبه، چه برای چی برم؟ کجا میخوای برم؟ همینجا که خوبه. میگم خب وقتش نرسیده، بری بعد زمان خودش بیای. حالا فعلا برو. حالا شما فکر کنی این بهشتش در برابر ایستادن در برابر خدا و مشاهده جلوات ربوبی باشه. این آدم رو برش گردونن توی خواب داره میبینه. برش گردونن کجا؟ تو حیات دنیا. یه همیشه تو ذهنش اینه که من پیش خدا بودم و پیش خدا بودم و پیش خدا. مثل کسایی که مکه میرن بعد حج تا یک ماه دو ماهی این حس رو دارن. همینطور پا میشن تو خوابشون این ور اون ور دارن دور میزنن، همینطور طواف میکنن. یعنی این طوافه اینقدر به جانشون نشسته که حس میکنن هم نیومدن. بعد میگه اومدی؟ میگه نه من اونجا. تا بعد یه ما دو ما این با حوادث و مواجهات مختلف برخورد میکنه دیگه، یادش میره، کم کم یادش میره. حالا شما فکر کنین یه همچه آدمی رو بذارن روی زمین و این حسش همیشه اونطوری باشه، خیلی حس عجیبی داره. همیشه خودشو احساس کنه که در محضر خدا هست و مهمان بقیه هست. پلا اومده مهمونی، نه اینکه فکر کنه که بعدن. بالعکس، ما الان اینطوری فکر میکنیم که یه روزی میریم پیش خدا. نه، اون الان فکر کرده حالا دیگه درد مجبوری، حالا پلا چون نجلمون نرسته وظیفه هست، حالا فعلا امشب مهمونیم خونمون. کجا مهمونیم خونمون؟ مهمونیم فعلا وظیفمون رو انجام بدیم. این حس حضور جنسش اینطوریه که خودشو در متعلق به جای دیگری میبینه، نه اینکه متعلق ببینه به این معنا که تصور کنه. نه، اونجاست. حالا اومده مثل این که یه چند سبایی اومده با ما داره زندگی میکنه. خدا رحمت کنه شهدا رو. حالا یه متن این شهید علم دار داره، واقعا متن عجیبیه که بنده خدا همیشه حس با شهدا توش بوده. اصلا حالا یه نامه شکواییه به شهدا می نفسه و بعدش هم خودش دفاع میکنه. خیلی متن قشنگ. خب بازم این نیست، بازم این نیست. نه، داستان عکسه. یعنی اینطور نیست که اینجا باشه. یعنی حتی این متن علم دارم نیست، شهید علم دارم نیست. فکر میکنه حالا فعلا با شما هست. بعد شهدا حسشون این بود، یعنی وقتی میدیدشون میگفت که امروز هم ما مهمون شماییم، حالا تا ببینیم فردا چی میشه. احساسش این بود که حالا من اونور بودم، حالا امروز هم فعلا حالا ببینیم حسش حس اون طرفی. اینو من بهش میگم حس حضور. البته ممکنه اسمای بهتری بشه براش انتخاب کرد، ولی این حس حضور با شهود فرق میکنه. هرچه من این اسم حس حضور رو تو اون کتاب هم ذکر کردم، حتی یه فصلی رو یعنی گذاشتم اونجا، ولی منظورم از این حس حضور اون نیست. اون حضوری که اونجا گفتیم حضوریه که شهود رو به همراه میاره. این حضور اینه که این اصلا اونجاست، مال اونجاست، ولی پلنجاست، یعنی اینجاش، اینجا بودنش چیز داره، بله تو ظهر تثبیت شده و تو ظهر که تثبیت شده حالا چند سباهی میاد کارشو میکنه و بله آره. بله بله یه بار دیگه بگین مغربش میشه چی؟ بله بله البته شما تو هر در هر حالتی ظهر ظهره، از عصر مغرب مغربه، عشاء عشاء، صبح هم صبحه. یعنی چی؟ یعنی مغرب یعنی یه شبی شروع میشه، عشاء یعنی شب محکم میشه، صبح یعنی شب تموم میشه، ظهر یعنی این که روز به اوج میرسه، عصر یعنی نتیجه. این خودش خودشه، یعنی چیز عجیب غریبی نیست. هر موضوعی که تو این چرخه بندازین، هر موضوعی همینطور جواب میشه. مثل همین بحث نعمتی که فرمودن، که فکر میکنم آقایه چیچیان خیلی مطالبه مبسوطی راجبه این موضوع دارن. درست میگم؟ خیلی مبسوط، یعنی فکر میکنم الان 300-400 صفحه مطلب برای همین چرخه. یعنی که فکر میکنم هیچ موضوعی تو مدرسه اینقدر راجبش صحبت شده باشه و خیلی همین کارسازه. یعنی انسان تمایز مراحل مختلف کاراشو به دست میاره و این تمایز مربوط به همه چی. منتها ما الان داریم چی کار میکنیم؟ ما داریم استفاده اختصاصی از تعقیب از وقت میکنیم. یعنی الان وقتی رسیدیم به صبح، منطق غیب و شهادتمون به اصلاح بشه. این اصلاح منطق یا اصلاح روی کرد یا اصلاح یا تأثیر این غیب و شهادت در سبک زندگیمون به اصلاح بشه. اونو اینجوری، یعنی ما داریم یه توقعی خاص از اینها داریم، از هر کدوم از اینا داریم یه مطالبه ای میکنیم، مثل اینه که رفتیم نزد حضرت صبح، قبلا میرفتن نزد حضرت حافظ، الان رفتیم نزد حضرت صبح، میگیم یا صبح خداوند در تو یه عطاهایی قرار داده، تو کلیده یه سری گنجایی هستی، اون رو به ما هبه کن، اون رو به ما بده. میگه من چی داشتم که خودم نمیدونستم؟ این تو در درون خودت و در جوف خودت چی داشتی؟ لوح غیب و شهادت رو داشتی. حالا یعبرن به انتشارات این که کتاب غیب و شهادت، چون لوح میشه مال تعبیرای چی؟ قد سازی. چرا این خودش دارین اندازه در واقع دارین یه کاری میکنین که به اینا ارزش میدین، ارزش اختصاصی میدین، مثل چیزی که تو احکام اومده میگن وقت اختصاصی صبح. شما از صبح چی مطالبه ای دارین، چه مطالبه ای دارین؟ فعال سازی موضوع غیب و شهادت که میتونید از بقیه اوقات هم در موردش استفاده کنید که اونم خیلی مهمه. مثلا بگین که صبح مغربش مال ایمانه، اون یکیش مال اینه، چه اشکالی هم نداره، ولی در حال اون کلید داستان رو کجا گذاشته؟ توی صبح گذاشته. حالا میخواییم شما میگین خب برگردیم مغرب و عشاء هم یه همچین کاری بکنیم دیگه. آره حالا فعلا بریم جلو، بعد برمیگردیم دیگه. فعلا ظهر رو بگیم، توی ظهر یه مفهوم کلیدی وجود داره. درسته که همه مفاهیمش کلیدی بود گفتیم، ولی این مفهومیه که تو جوفش قرار داره، در دلش قرار داره، و اگه کسی کلید بندازه و این مفهوم رو چنگ بزنه و بیرون بیاره و تو زندگیش بزنه، مثل اکسیر حیاته، زندگیش پر و بال میگیره، زهردار میشه. زهردار بشه یعنی چی میشه؟ یعنی معراج دار میشه، یعنی بهشت دار میشه. یعنی چی؟ یعنی اینجوری نیست که بمیره بره تو بهشت، از بهشت داره میاد اینجا داره کار میکنه. این خیلی فرق میکنه تا اینکه تو منتظر باشی بمیری بری تو بهشت. نه، فعلا تو بهشتین شما. خیلی این آیات سوره نجم خیلی عجیبه. ببینید این حرفا راجع به پیامبره که عند سدرة المنتهى، بعد نزد اونم یه جنت مأواییه، بعد اونجا پیامبر، آخه پیامبر تو اونجا چی کار داری؟ اون میگه ول نجم ازا هوا، یعنی نجمه اومده، نجم اومد با شما، هوا یعنی افتاد پایین، یعنی اونور بود اومد اینور. حالا شما ممکنه بگی این منظورش پیامبره، اهل بیتن، شما چرا خودتونو قاطی خوبان میکنین؟ اگه خدا نمیخواست انسان ها به این مقامات برسه، خب برای چی اینا رو گفت؟ برای چی حضرت صدیقه طاهره اینا رو مطرح کرد؟ یک دلیلی داشته، فکر میکردن یه عده‌ای ممکنه به این مقامات برسن. حالا وصف حالات خوبان که اشکالی نداره که بگیم مثلا پیامبر اینجوری زندگی میکردن. خیلی مهمه که حضرت صدیقه طاهره از تو بهشت میاد خطبه فدکیه میخونه، نه اینکه از کنار قبر پدر و با حالت زار نزار. چرا آخه اینطوری حرف میزنی؟ این فاطمه است، از بهشت اومده این حرف رو میزنه. آخه ما یه خود ادب داشته باشی. چرا فکر میکنی مثل من و توه که از قبرستان اومده داره گریه میکنه؟ بود ببین خطبه رو بخون، ببین بوی بهش میده اصلا. خطبه معمولی که نیست. مثل این که همین الان از نزد خدا دنافت تدلا آمده داره راجبه یه موضوعی حرف میزنه، اینقدر تر و تازه است، بوی خدا میده، هیچ گونه بوی حزن نداره. خب اینا اثراتش اینطوریه که آدم دیدش نسبت به این بزرگوار حداقل درست میکنه. حداقل اگه من مثل حضرت صدیقه طاهره نشدم و از بهش نیومدم توی این دنیا، حداقل میدونم بعضیا اینجوریان نسبت بهشون انقدر قضاوت نکنم. بابا جون یونس از بهشت اومده اینجا، چرا آخه بهش ترک تو اتهام ترک اولا میزنی؟ بفهم راجع به کی داری حرف میزنی. انبیا همشون از بهشت اومدن اینجا، اصلا خاصیت وحی اینه. تو از این چی میگم؟ کسی که بهش وحی میشه اینطوره. خب یه صلوات بفرسته. اللهم سلام. خب بیایم سراغ بحث ظهر. اگه که صحبت داریم بگین، شما اگه نکته‌ای میخواییم بگین بگین که وارده. دایه آها، آره اینم من نمیدونستم، یعنی من بدون در نظر گرفتن این خب بسم الله الرحمن الرحیم. با این اگه با این بحث موافقین و دوست دارین که تو این بحث مشارکت بکنین، راهش اینه که این دوتا حالت داره، یا اینکه تمایل دارین که تو این بحث مشارکت بکنی، یا اینکه تمایل دارین که تو این بحث مشارکت نکنی، یا تمایل ندارین که تو این، ولی خب بهتره آدم مثبت هست. تمایل دارین که مشارکت، اگه تمایل دارین که مشارکت کنین، راهش اینه که این دعا رو مرتب بخونین و از توش مسیرایی که حضرت پیشنهاد میکنن که شما یه جوری برین تو بهشت، یه قرفه بگیرین و اونجا ثبت نام بکنین و بعد آریتی بیایی اینجا، رو ببینین حضرت چه پیشنهادایی برای شما دارن، پیشنهاداشون رو چیکار کنید، بگیرید، ببینید چه مبانی فکری باید داشته باشین، چه کارایی رو باید انجام بدین، چه چی داری باید توجه داشته باشین و بعد بیایی مطالبتون که هر هفته به ذهنتون میرسه رو مطرح کنید. یعنی بگیم من از این دعا برداشتم اینه که این بخش دعا بحث حضور رو اینطوری برای من جا میندازه و ما بحث رو نمیخواییم ببریمش انقدر بزرگش کنیم که دستمون بهش نرسه. حواستون باشه میشه این کار رو کرده، ولی میخوام یه جوری باشه که در زندگیمون تأثیر داشته باشه، یعنی یه حسی در از حضور، به هر حال یه عطری از این حضور، یه نسیمی از این حضور تو زندگیمون ببزه. اگه خودش نمیشه نسیمش باشه. اونایی هم که دوست ندارن یا خودشون در سطح این کار نمیدونن یا وقت ندارن دعا کنن، هی دعا کنند که ملائکه بیان تقلب برسونند به کسایی که دارن میخونند که میخوان این کار انجام. دعا رو میتونید بکنید. خب من یه دور این دعا رو میخونم از این جهت که الان نمیدونم چقدر وقت داریم، نیم ساعت وقت داریم، خب فکر کنم بتونیم یه دور بخونیمش. خب این دعا رو به با این روی کرد بخونید، با روی کرده این که حضرت صدیقه طاهره دارن در شما حس حضور رو فعال میکنن. حس حضور، اولا بفهمیم حس حضور یعنی چی، بعدا بفهمیم که چه جوری بایستی اینو فعالش کنیم. سبحان ذل عز شامخ المنیف، سبحان ذل جلال البازخ العظیم. این جالبیه، این تسبیحات، تسبیحات معروف حضرت صدیقه طاهره است. یعنی هر جایی که گفتن حضرت صدیقه طاهره تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها، یکیش الله اکبر الله اکبر الحمدلله سبحان الله، یکیش اینه، دومیش اینه. اگه گفتن بعد نماز تسبیحاتو بگین منظور اینه. خب درست میگم آقای توتیان؟ بله، تسبیحات معروفی که میگن بعد نماز مثلا نماز بخونی اینه. البته اگه اون تسبیحات هم بخونید اشکال نداره، ولی منظور این که اینا خاص حضرت صدیقه طاهره است این تسبیح. حالا راجع به اینم که چرا این تسبیح، این خیلی مهمه. ببینید اونی که برای حضرت صدیقه طاهره به عنوان خاص تسبیحشون مطرح کردن، همین تسبیح این حضوره، حضور داره و مهمه. حالا چه بس آدم یاد بگیره سبحان ذل مک یا تر معنیشو، برای چی آخه آدم بگه سبحان ذل عز شامخ المنی، سبحان ذل جلال البازخ العظیم، سبحان ذل ملک الفاخر القدیم. اصلا چرا آخه با خدا رو اینطوری وصف کنی؟ والا نمیدونم چرا بایستی خدا اینجوری شامخ و منیف و جلال بازخ عظیم و ملک و فاخر و قدیم، یعنی همشون یه روح واحدی دارن که مثل یه بچه‌ای میمونه که میگه من یه خدایی دارم یه هیچکی نمیدمش، اینجوری یه خدای بزرگی دارم که نه که بگه به هیچکی نمیدم، اینقدر بهش تعلق دارم. این اینا واژه های تعلقه، یه بزرگی دیدنه، بزرگی. من الحمدلله لذیب، من نمیخوام اینا رو، میخوام فقط یه دیدی از حضور پیدا بکنی. موضوعاتی که در این حوزه بایستی از دعا به دست بیاریم چه موضوعاتیه؟ یک، اینه که تسبیح کسی که خود را در نزد خدا حاضر می‌بیند، بعد حمد کسی که خودش رو نزد خدا حاضر می‌بینه فرق می‌کنه. اینا حمدشون فرق می‌کنه، نگاه کنیم ببینیم فرق می‌کنه واقعا یا نه. الحمدلله الذی بنعمته بلغت ما بلغت من العلم، این خیلی فرق می‌کنه. ببینید این حاضره، بلغت من ما بلغت من العلم، علم به والعمل له والرغبت الیه والطاعت لامره والحمدلله الذی لم یجعلنی جاهدتا لشیء من کتابه ولا متحیرتا. شیء من امره والحمدلله الذی هدانی الی دینه ولم یجعلنی اعبد شیئا غیره. این حمده کسی که خودشو حاضر میبینه، حمده کسی، شما وقتی کسی رو دارید میبینید و حاضر هستین و بگیم خدا رو شکر که ما رو خدا نزد شما قرار داده، خدا رو شکر که ما هدایت شدیم که بیان در خونه شما، اینجوری باید حرف بزنیم. اللهم اینی اسألوک قولت توابین و عملهم و نجات المجاهدین و ثوابهم و تصدیق المؤمنین و توکلهم. این بایستی هر کی که خوبه رو و نزد خدا اهمیت داره و هر چی که خوبه و نزد خدا اهمیت داره رو طلب کنه. خب حاضره دیگه، وقتی حاضره بایستی هر چی که توی اون حضور افرادی دارند که حاضرند رو داشته باشه. بکنید مثلا شما حاضرین نزده این خدای من فلان چیزی که اون فلانی که اونا داره میخوام، اونی که اونا داره اون داره، اونی که اون داره رو میخوام، چون من در پیشگاه تو هم باید بهترین باشم. چرا شما باید بهترین باشی؟ چون تو خیلی خوبی. بله بله، یه موقعی آدم برای که خوب بشه به این نگاه میکنه که خوب بهش گفتن که خوب باش، یه موقعی به خاطر این که اونی که واصل بهشه اون جنسش جنس خوبه و نمیتونه غیر خوب باشه. یعنی حتی اینی که خودش هم خوبه به خاطر اون خوبه، نه به خاطر خودش. به خاطر همین میگرده ببینه هر کی کار همسنخ اون داره رو دلش میخواد خودش داشته باشه. به خاطر چی؟ به خاطر اون، نه به خاطر خودش. ببین قاعده حضوره، قاعده حضور اینه که تو اونو میبینی، خودتو نمیبینی، بعد خودتو به خاطر او میآرایی، نه به خاطر خودت. قاعده حضور یه قواعدی داره که این قواعد مهمه، توش منیتی نیست. اللهم اینی اصلو که قولت توابین و عمله هم و نجات المجاهدین و ثوابه هم و تصدیق المومنی و توکل هم. اینا هر سه جاش جاهایی هست که انسانهای زیادی لغزیدند و اینها اسمشو میگن مسارع، یعنی قولت توابین و عمله هم نجات المجاهدین و ثوابه هم تصدیق المومنی و توکل هم. مومن بودند ایمانشون حفظ نشد، مجاهد بودند کارشون به تمامی نکشید، گناه کردن نتونستن توبه کنن. اینجا مساره، مثل این که از داره مساره رو از مساره نجات بده. و راحت عند الموت و الام عند الحساب و جعل الموت خیر غایب انتظره و خیر مطلع یتله علی و زغنی عند حضور الموت و عند نزوله و فی غمراته و هین تنزل و نفس من بین تراغ و هین تبلغ الحقوم و فی حال خروجی به دنیا و تلک از ساعت لذی لا عمل کل نفسی فیها ذرن ولا نفن ولا شدتن ولا رخاءن روحن من رحمتکه و حزن من رزوانکه و بشرا من کرامتکه. خیلی مهمه در این حضور ببینی تجسم مرگ برای حضور امری حیاتی است. حالا اینا من به خاطر این موضوع دارم مطرح میکنم که خیلی با تجسم کردن مرگ حالشون بد میشه، به دلایلی نمیتونن تجسم کنن مرگ درشون چی میشه. مرگ اصلا یه هایی بیاد و بعدم مراحلشو طی بکنن و برن. اگه کسی نتونه تجسم مرگ رو داشته باشه، اینو حذفش کنه، از این قسمت میره توی قیامت، میره تو برزخ، قیامت، محشر، از این رو میاد توی بحث حضور. ولی اگه اینو حذفش کنه چی میشه؟ از اینجا یه نقد میزنه میره تو آخرت، مفهوم آخرت میره تو ملکوت اعمال، دیگه اینا دیگه نداره، اشکالی نداره اینا. اینا اسم اینا میگیم آخرت گرایی، که به نظرم خیلی مربوطه به تقریب نماز عشا است. یعنی تو تقریب نماز عشا شما میزنی به ملکوت اعمال، اینجا نه، اینجا میری اون ور، اصلا آخرت گرایی نیست. ببینی حواستون باشه، یعنی ما یه مفهوم به نام آخرت گرایی داریم. یعنی چی آخرت گرایی؟ یعنی هر عملی که میکنی پشتش یه قانونه، یه ملکوتی داره، اینا بهش بگن آخرت گرایی. ولی اینجا نه، اینجا مرگ رو برای خودش کار میکنه، مجسم میکنه. برزقنی انده حضور الموت، حضور الموت و انده نزوله و فی قمرات، برای خودش هم قمرات، قمر هم حساب میکن. این قمرات یعنی این که نمیدونم تو خواب شده بعضی وقتا قبض روح بشی، این حالتی که یوی احساس میکنین که روحتون خیلی جدا شد، اسم اینو میگن قمره، فاصله میفته، خیلی حست عجیبیه. خدا روزی کن. برای بعضی ها خیلی با درد همراهه، بعضی ها همینطوری خوشن، همینطوری کسی حالش بد میشه دیگه. این تقویات نماز زور هاش همینطوره، دفعی قمراته هینه تنزل و نفس من بین تراقی. ببینید اصلا ترسیم میکنه، دقیق میگه و هینه تبلغ الحلقوم و فی حال خروجی من دنیا و تلک ساعت لتی. وای چقدر این ساعت خوشگله، وای چقدر این عالیه، هیچ لذتی بالاتر از این برای مؤمن نیست. لا امل کل نفسی فی ها نفعا ضررن ولا نفعا ولا شدتن ولا رخاهن، هیچ، توی خلصه. چقدر بعد میگه تو اون بخت تا نتونه ظرف خودشو خالی کنه نمیتونه بعدیشو بگه. روحن من رحمتک و حزن من رزوانک، روحن من رحمتک و حزن من رزوانک و بشرا من که به 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 به. حس میکنه قبلا تتوفا نفسی و تقبض روحی و تسلط ملکه الموت علا اخراج نفسی به بشرا منک. مثل اینکه دقیقا حالت قبض روح رو تصور میکنه و بین این قبض روح و اینکه ملک موت بیاد و اینو کامل جدا بشه یه وقفه ای میبینه، تو اون وقفه از خدا میخواد. وای وای نمیدونی اینا چیه، نمیدونی چقدر باید یه نفری قدرت داشته باشه تو عالم اینطوری ببینه، اینقدر تفصیلی مرگا، اینقدر تفصیلی ببینه، بعدم تازه بخواد روح بخواد و حظ بخواد و بشرا بخواد. نمیدونم این چیه، این کیه، چجوریه. اینه که امیرالمومنین میگه که من اونسم به مرگ از تف نسبت به شیر مادرش به مراتب بیشتره. اینجوریه، اینجوریه. خلاصه و تو سلط ملک الموت علا اخراج نفسی به بشرا من، یا به بشرا من، یعنی وقتی میاد بگه که از طرف خدا برات نامه وصل آوردم، یا رب یا رب لیست من احد غیرک تسلج بها صدری و تسر بها نفسی و تقر بها عینی. وای این خالص خدا را خواستن توی همچین موقعیتی. و یتحلل بها وجهی و یسفر بها، حتی رنگ پوست خودش رو چیکار میکنه؟ و یسفر بها لونی، رنگ پوستم و یتمن، همه اجزای بدنش رو و همه اون اجزای درونیش رو در پیشگاه خدا حاضر میبینه و برای تک تکشون از خدا چی میگیره؟ این صدرم رو این کار رو بکن، نفسم رو این کار رو بکن، چشمم رو این کار رو کن، بچم رو این کار رو کن، رو رنگ پوستم رو این کار رو بکن، قلبم رو این کار رو بکن. من نمیدونم چیه این، کی اینو گفته، واقعا اگه ببینمش دستم بهش نرسه، چجوری گفته، چقدر تونسته، چقدر خوب خواسته. ببین چقدر خوب خودشو خالی کرده و چقدر بعد چقدر خودشو خوب پر کرده، چقدر خالص کرد. یتباشر و به ها سایر و جسدی یقبتونی به ها منحذرنی من خلقه. چقدر همه خلق را نزد خودش حاضر دیده، بعد قبطه اونا هم به فکر قبطه اونا هم بوده. آقا چرا این قبطه دیگران رو خواسته؟ میخواد نزد خدا بره دیگه، نه؟ با یه کاری کنه که همه قبطه بخورن. و من سمع عبی من عباده، من دعا رو خراب نکنم، شما خودتون باید بخون. و تو هون و علی به ها سکرات الموت و تو فرج برای تک تک اینا. یعنی الان ملک موت اومد قبض رو هم کرد، تو هون و علی به ها سکرات الموت و تو فرج عنی به ها کربته و تو خفف عنی به ها شدته و تکشف عنی به ها سقمه و تو ذهب عنی به ها همه و حسرته. حالشو خوب میکنه. و تعصمانی به ها من اسفهی و فتنتهی. به هر حال مرگ یه تأسفی داره، میگه خدای دستم از عمل کوتاه شد دیگه، نیست، نمیخوای که واقعیت رو کتمان کنی، به هر حالت دنیا دستت کوتاه شد دیگه، میگه خدا خودت جبران کن. برای اونا هم فکر کرده، حتی برای یه حالتش هم فکر کرد. انواع و اقسام حالتی که بعد از در سکرات موت ممکن است برای او پیش بیاد و گفته و برای همه پیش بینی کرده که انم مرده و تمام اینا رو داره میبینه. چقدر اینا عجیبه. و تجیر و نیبه ها من شره و شره ما یحضر و اهلهو و ترزق و نیبه ها خیره و خیره ما یحضر و اندهو. اینا همون واژه حضوره که و خیره ما هو و کائنون بعد ثم ازا توفی نفسی و قبض تروحی. خب تموم شد دیگه، قبض روح تموم شد و حالا بیایم سراغ بعدی. فجعل روحی من فی الارواح رابحه و جعل نفسی فی الانفس الصالحه. این دیگه عالم برزخش. و جسدی فی الاجساد المطهره، حتی برای جسدش که کجا باشم دعا کرد. وجل عملی فی الاعمال المتقبله، یعنی نگاه کرده دیده وقتی که از دنیا میمونه یه جسد براش میمونه، یه روح براش میمونه، یه عمل براش میمونه، برای همش فکر کرد، برای همش دعا کرد. من هیچ وقت حسم توی مرگ نمیره، توی این حالت نمیره، ولی حسم توی این که یه نفر اینطوری عالمو میبینه میره. مثلا برام عجیبه که کسی بتونه خودش رو زندگیش رو در پیشگاه خدا اینجوری ببینه. برام خیلی شگفت انگیزه. اصلا اینقدر شگفت انگیزه اصلا کاری ندارم که این چرا اینجا اینطوری گفته، چرا اونجوری، چرا من میتونم اینطوری بگم. اصلا در حیرت یه همچین شخصیتی هم. که چجوری میتونه یه همچین چی بگم، درون فعال جوالی در حضور خدا داشته باشه، اینقدر تفسیری خدا را در لایه‌های مختلف عالم بتونه چیکار کنه ببینه. خیلی کار بزرگیه. شما نمیدونم میدونین یا نه، بایستی سالهای سال آدم کند و کاو بکنه در جستجوی خدا باشه، بعد ببینی یه نفر اصلا مثل این که زیسته با خدا براش یه امر عادیه عادیه، انقدر که در همه مراحل زندگیش مثل این که خدا داره هیچ موقع نزد خود از خدا قایب میبرم، خدا مثل این که همیشه این حضور عجیبه. سو مرزقنی فی خطتی من الارض و موضع جنت جنبی حیث یرفت و لحمی و یدفن و عزمی و اترک و هیدن لاهی لطفلی قد لفظتنی البلاد و تخلا من العباد و افتقرت و افتقرت و الى رحمتک و احتجبت و الى صالح عملی و القا ما مهدت لنفسی و قدمت لآخرتی و عملت فی ایام حیاتی فوزا من رحمته. بند خدا رو دیگه رهاش کردن رفتن و این در برزخ خودشه. فوزا من رحمته و ضیاء من نورک و تثبیتا من کرامته بالقول ثابت فی الحیات الدنیا و فی الاخره انک تذل الظالمین و تفعل ما تشاء ثم بارک لی فی البحث برزختم بشه آقا پاش ولی حساب پاشو ببینم چه خبر آقا روز بحث ازن شقت الارض انی و تخلل عباد منی و قشیت نسیحه وفزعتنی النفخم و نشرتنی بعد الموت و بستنی للحساب. توصیف میکنه چه اتفاق افتاد. مثل این که داره میبینه که قبر در واقع قبرها باز شد و همه ریختن برای حساب. فب اسمعی یا رب نورن من رحمتک یس آبین یدی من یمینی تو منی به و تربت بهی علا قلبی و تو زهر بهی عذری و تو بیز بهی وچی و تو صدق بهی حدیثی و تو فلج بهی حجتی و تو بلغنی به الاروت الوسقام رحمته. اینا چی داره؟ ای که تو اون موقعی که موقع حشر از خدا میخواد این همه چیز میخواد که حالا وصفش طول و تو هلون درجت الولیا. فقط یه نیم نگاهی بکنیم و ببینیم این دعا چی میخواد بگه. من جنتک. من تازه فهمیدم که این همه آیه راجع بهشت و جهنم بوده به خاطر این بوده که این اتفاقات براش بیفته. یعنی طرف بره تو بهشت و جهنم یه نگاهی بندازه، یه سری به سرکشی کنه. یعنی هر دفعه هر نماز ظهریم که میخونه یه دور بهشت و جهنم رو ببینه و برگرده. و تو هلونی درجت الولیا من جنتک و ترزقونی بهی مرافقت محمد النبی و عبد که و رسوله. نمیگه اینجا، نمیگه عبی، نمیگه دیگه، چون نسبت رو برداشته شد. نمیگه پدرم، حواسش هست. فی اعلی الجنت درجتن و ابلغها. اونجا هم که هست برو پیامبر دعا میکن. ابلغها فضیلتن و ابرها عطیتن و اوفقها نفسن من الذین انعمتر علی من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین و حسن اولای کرفی. اللهم صل علی ما محمده، مثل اینکه اونجا دیگه وایمس خاتم النبی و علی جمیع الانبیاء و المرسلین و علی الملائکت اجمعین و علی آل طیبین الطاهرین و علی ائمه الهدى اجمعین آمین رب العالمین. اللهم صل علی محمد کما هدیتنا به و صل علی محمد کما رحمتنا به و صل علی محمد کما عززتنا به و صل علی محمد کما فضلتنا به و صل علی محمد کما شرفتنا به و صل علی محمد کما بسترتنا به و صل علی محمد کما انقذتنا به من شفا حفرت من النار. اگه خدا من بهش رفتم، اگه جهنم نرفتم، به خاطر کی بود؟ به خاطر محمد. اللهم بیز وجهه و اعلی کعبه و افلج حجته و اتمم نوره ثقل میزانه. همه این دعاها دعاهای اونوریه، دعاهای مربوطه به تو بهشت، یعنی الان تو بحث اندل حسابه. وفسه لهو حتی یرزا و بلای خود درجته و الوسیلت من الجنته و بعث المقام مقام المحمود الذی وعدته. تو خودت وعده کردی به مقام محمود قبر به وعدت عمل کن. وجعله افضل النبیین و المرسلین اندک منزلتن و وسیلتن و اقصص بنا اثره و اسقنا به کعسه. چقدر این وسقنا به کعسه جالبه، وسقنا به کعسه، اینا سوره انسانه دیگه، نه؟ که اینیه که یشته و به های بادل، مثل این که اصلا شما داری قرآن میخونی. اوردنا حوزه و وحشرنا فی زمرته و توفنا علا ملته وسلک بنا سبله و استعملنا به سنته غیر خزایا ولا نادمین ولا شاکین. اینجا دیگه مثل این که صحنه بهشت یا صحنه بس با صحنه اون دیدین یه مرتبه فرود میاد، ولی این فرودش خیلی ناگهانیه، یعنی اینجوری که مثلا برگشت داشته باشه، مثل که همون صحنه تبدیل به صحنه عمله در زندگی میشه. از اینجا و توفن و علا ملته وستوک به ناس و بله وستعملنا به سنت غیر خضایی ولا نادمین ولا شاکین ولا مبدلین. یا من بابه و مفتوح لدایی و حجابه و مرفوع لراجی. ها اینه، اینه، بدون اینکه خدا رو، یعنی خدا رو بدون حجاب ببینه طرف. یا ساتر الامر القبیح و مداوی القلب الجریح لا تفزهنی فی مشهد القیامه به مو به قاتل آسام. الان دیگه اینا مال اینجاست، ولی باز اون وره. می‌بینین؟ یا ساتر الامر القبیح و مداوی القلب الجریح، یعنی قلب جریح. چرا جریحه؟ چون من مجبور شدم بیام اینجا، از پیش تو اومدم توی دنیا. چرا آقا این حرف رو میزنی؟ چون بلا فاصله دعا اینه، لا تفزهنی فی مشهد القیامه به مو به قاتل آسام و لا تورز به وچه کل کریم انیم بین الارام یا قایت المستر الفقیر یا جابر العزم الکسیر حبلی مو به قاتل جرائر و افن فازهات سرائر وغسل قلبی من وزر الخطایا. اصلا مثل این که همین که اومد اینجا پر از آلودگی شد، داره برای اون آلودگی ها دعا میکنه. ورزقنی حسن الاستعداد لنزول المنایا یا اکرم الاکرمین و منتها امنیت سالی انت مولای فتحت لی باب الدعا والانامه فلا تغلق انی باب القبول والاجابه و نجنی به رحمت کمن النار و بوئنی غرفات الجنان و جعلنی متمسکن بالعروت الوسخا و اختملی به سعاده و احینی به سلامه یا ذالفضل. ول کمال ول عزت ول جلال لا تشمت بی عدو ون ولا حاسدن ولا تسلط علی سلطانن عنیدن ولا شیطانن مریدا به رحمتی که یا ارحم الراحمین ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی محمد و علیه و سلم تسلیم. یعنی این دیدین این فضای دعا اصلا رفت یه بار توی قبر و قیامت رو نه دور نزد همون جا موند، ولی یه دید که تو دنیا بوده از آن شو. خیلی این دعا عجیبه. من امام سجاد علیه السلام دعای اینطوری دارن در ابو حمزه، ولی اینجوری نیست، اینقدر تفصیلی نیست. بعدم این نماز تقریبا نماز ظهره، یعنی تو باید هر ظهر بخونی. ابو حمزه رو ماه مبارک رمضان میخونم. من نمیدونم کی دل و جرأتش داره این دعا رو بخونه. اگه بخواد واقعا این دعا خونده بشه ها، من نمیدونم چه جوری این دعا میشه خونده بشه، ولی به هر حال به نظر من اینی که خداوند در یه دوره ای به یه انسان هایی عنایت میکنه که دعاهای حضرت صدیقه طاهر رو بخونن و انتقال بدن، این خیلی دوره چکوهمندیه. به نظرم قدر این دوره رو باید دونست. این اصلا بعض وقتا دعا رو که من میخونم یاد سوره شورا میفتم که تکاد و سماوات یرتفتر، احساس میکنم این آسمون داره پاره میشه. حسم اینه، یعنی حسم اینه که داره این دیدین زمین لرزه، چه اتفاق آسمان لرزه میشه. حالا آسمان لرزه را آدم نشنیده، ولی یه تحملی میخواد این زندگی دنیا که کسی بتونه دعاهای حضرت فاطمه رو بیاره پایین، بفهمتش، انتقالش بده، تو سبک زندگی بیاره. و ما باید شروع کنیم، از خودمون شروع کنیم، شاید به عنایت بقیت الله ارواحنا له الفدا و به خاطر این که انشالله فرج زود اتفاق بیفته به ما یک کرامتی بشه ما این آراد زود بفهمیم. شاید به خاطر استرار عالم، چون عالم یه استراری داره، شاید به واسطه این استرار عالم یه چیزی گیره ما بیاد این وسط. حالا اجمالا ما برای جلسه بعد هر کی که دوست داشتین دارو بخونه برداشتشو بیاد بگه، ما نگاه میکنیم اگه دیدیم پاداد میریم جلو، دیدیم پا نداد میریم سراغ بعدی دعای بعدی، اگه پاداد هی میریم جلو تا هر وقت که پاداد بگم دیگه بس. ممکنم هست صلاح نباشه خیلی این موضوعات مطرح بشه، من نمیدونم، من راجبه این موضوعات خیلی واقعا نمیدونم، ولی علامتشو میذارم به اون چیزی که به قلب شما نازل میشه و اون بیانی که شما دارین. کما که اول جلسه بیاناتتون خیلی خوب بود، خیلی خوشحال کننده بود واقعا، دیدن تعقیبات نماز به این شکوهمندی خیلی جالبه و امیدواریم که این اتفاق بیفته و ما رو از، یعنی ما از دعای تعقیبات نماز ظهر خارج نشیم، مگر اینکه رایحه‌ای از این تعقیبات در زندگی ما ظهور پیدا بکنه و ما هم قدرت این رفت و برگشت بین مرگ و زندگی را به این سهولت که حضرت صدیقه طاهره مطرح میکنن در ما هم ایجاد بشه، یعنی راحت بتونیم بریم اون بر دعا کنیم، بیاییم این بر بعد احساس کنیم که چقدر این زندگی با شکوهه، چقدر کار ازمون برمیاد. وقتی بیدار میشیم وای چقدر ما حرف خوب میتونیم بزنیم، وای چقدر کار خوب میتونیم بکنیم، چقدر کار میشه کرد توی این عالم. ببین این مربوطه به کسیه که مرده ایست که زنده شده. آدمی که مرده است که زنده شده میفهمه که زندگی چقدر پربهاست و قدر این حیاتشو میدونه. ثانیه ثانیهشو سعی میکنه چیکار کنه؟ یه کاری انجام بده. انشالله یه اتفاق بیفته. اینا بهش میگیم زندگی به سبک حیات. انشالله خداوند توفیقاتتون رو روز افزون بکنه و از اینکه این سفره رو باز کردیم و گذاشتین یه تعدادی بیان تناول بکنن خیلی ممنون. همین که این حرف ها خریدار داره و میشنوید، انشالله محبوب و مرضی از صدقه طاهره باشیم. سلامت خط بفرمایید.